عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك فلعن الله أمة ظلمتك فلعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت بي. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها فلم تلبسك من مدلق مات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والغربة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سال وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى أشهادكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وغلا جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة أسرجت وألجمت فتغيرت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عندك وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به السلام عليك يا ولي الله وابن ولي لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين فلعن الله أمة قتلتك وأبرأ إلى الله وإليك منهم السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداءه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبد الله، به ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم و فزتم فوزا عظیما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العد مني لزيارة.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. در آخرین روز ماه محرم الحرام با افتخار در کنار شما شنونده های بزرگوار هستیم. چهارشنبه 24 تیر ماه و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه یکایک شما بزرگواران با این بخش از برنامه هایی که از ساعت 10 شب گذشته تقدیم حضورتون کردیم. همکاران ارجمند من در این بخش از برنامه ها تهیه کننده آقای سید محمد علی حسینیان، صدا بردار آقای سید عبدالله موسوی، همانگه پخشای شاروخ نظری و من رضا هدایتفر که در این بخش از برنامه هم کلام و هم سخن شما بزرگواران شنونده بودم. ما تا انتها دو برنامه دیگه تقدم حضورتون میکنیم. لحظات دیگه مکارم خوبان رو خواهید چنید و 5:40 دقیقه تنین وحی ترجمه گفتاری نمایشی آیات 9 تا 26 سوره مبارکه فاطر. اما مکارم خوبان رو بشنوید در سخلاق مرحوم آیت الله مهدوی کنی و التماس دعا داریم.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و مولانا. حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الحکیم فی کتابه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. الکبائر التي اوجب الله عز وجل علیها النار. گناهان کبیره اون گناهانی است که خداوند متعال عذاب رو بر اونها لازم کرد. الکبائر التي اوجب الله عز وجل علیها النار. هر گناهی که در قرآن یا در سنت به عنوان گناهی است که آدم رو به جهنم میبره، این گناه کبیر است. باید آدم حواسش جمع باشه و این ریاضت بخونه. استاد ما مرحوم آیت الله برهان یه وقت بالا منبر میگفت که استاد ما، ایشون میگفت، یه دیدیم استاد ما خیلی شنگوله، ایشون میگفت خیلی حالش خوبه، خوشحاله. در سن 70 سالی دیدیم خیلی استاد شما هیچ وقت اینطوری شنگول نبودید، امروز خیلی حالتون خوبه. گفت بعد از 70 سال خودم رو تجربه کردم، امروز فهمیدم من دیگه حسد ندارم. خیلی مهمه آدم حسود نکنه. خب شما عالم شدی، خب خوبه، استاد شدی، خوب شدی، مجتهد شدی، خوب شدی، وزیر شدی، خوب شدی، وکیل شدی، خب خوب شدی، اما چرا دیگران از من میبری؟ دست دیگرانم بگیر دیگه، حالا که اومدی بالا. شما حالا یه تو این کلاس هم ردیفید، ممکنه بعضیاتون به جایی برسید، بعضیاتون به اون حد نرسید. مردونه که رفقای عقب مونده رو هم دست رو بگیره، نه که بعد رفتین سر کار و زندگیتون خوب شد و بگید اصلا حسن آقا دیگه نمیشناسی، با اینکه 3 سال تو حجره با هم بودید تو دانشگاه، اصلا دیگه حسن آقا رو نمیشناسی. چرا؟ برای اینکه مدیر کل شدی، وزیر شدی، وکیل شدی، اصلا سلام جواب سلام اونم نمیدید. مردونه که آدم به فکر دوستانش میشه. اینا هم همش ملاکش اینه که آدم حسودی نداشته باشه، فضیلت داشته باشه. چقدر خوبه که آدم فضیلت داشته باشه. من حالا براتون چند کلمه هم درباره فضیلت عرض میکنم، اگر وقت رسید دو سه جمله هم باز درباره غیبت میگم. یار من قدیم نوشتم، شاید هم برای شما خونده باشم، ولی باز دوباره براتون میخونم. تکرار فضیلت ها چیز خوبی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، داره که هر دفعه یک مطلبی رو ذکر کردن حداقل 7 دفعه تکرار میکردن، نه در یه روز. حالا این هفته گفتن، باز چند هفته بعد دوباره میگفتن، مردم یادشون میره دیگه، من شما یادمون میره، این تکرار میکنن با یادتون نره باز. حالا منم تکرار میکنم، حالا من که خودمو تشویق نمیتونم بکنم، اما خب به عنوان اینکه الگو بگیریم از روش رسول خدا، این چند جمله رو دوباره تکرار میکنم. مسئله اخلاق که این ما ذکر میکنیم، اینجا یکی از دوستان به من اشکال کرده، گفته که اخلاق اولا فرقش با تقوا چیه، و از حرف شما در میاد که اخلاق بالاتر از تقواست، و از حرف شما در میاد که اخلاق زوریه، زورکیه. این برادر حرف بنده رو متوجه نشده. من نگفتم اخلاق بالاتر از تقواست، اصلا تقوا این هم اخلاقه، تقوا و اخلاق یکی معنیش. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی مراقبت، خود نگهد از ماده وقیه است دیگه. اگه گفتید مصدری که یه حرفه چیه؟ قی قی قیا قو قی قیا قینه، این امرشه. وقیه یقی، وقیه یقی امرش میشه قی. یه حرف میگن تو نماز عمدن گفتی نمازت باطله، همین قیس که معنا داره، یه حرف معنادار اگر تو نماز گفتید عمدن نمازت باطله. لیالینه لی هم همینطوره. از این کلمات در عربی داریم که یه حرفه ولی معنا داره. غیری مواظب باش، نگهدار، مواظب باش. حالا تقوا از همون ماده است، چون رفته به باب تفعل و اینا کلمه بیشتر شده، بیشتر هم دلالت میکنه. یعنی گفتن کلم از داده الفاظ حروفش از ازداد معنا. در عربی مثلا افتعال با فعله فرق داره. افتعال یعنی کاری که با میل انجام میدی، فعل اونی که انجام میدی ممکن مطابق میل هم نباشه، اما افتعال اونی که بپذیری، متابعه میگن در شرکه، اگه خونده باشید در ادبیات میگن متابعه یعنی میل. خلاصه تقوا با اخلاق یکی، دوتا نیست. منتها همطوری که تقوا درجاتی داره، اتقا میگیم در قرآن، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معلوم میشه تقوا چند مرتبه داره، اتقا و هم که بیاد تا پایین تر. اخلاق هم همینطوره، مراتب داره، یکی در مرحله بالای اخلاق، یکی در مرحله پایین، یکی تازه وارد میدون شده، یکی وسطای راه، یکی آخر راه، بالاخره تا آخر بریم برسیم که پیامبر اکرم میگه انک لعلا خلق عظیم، اون اخلاق که بالاتر از همه اخلاق است. حالا من درباره فضیلت و اخلاق چند جمله گفتم، اینا جملات خوبیه، شما باز تذکران داشته باشید. من نوشتم ارزش ها و فضیلت های اخلاقی تنها یک علم نیست، بلکه وجدان است و عرفان. یعنی ببینید علم ممکنه شما یه سری یاد بگیرید، بیاید بهتر از بنده، بهتر از خیلی علما بحث اخلاق کنید، بحث عرفان کنید، از این حرفا حساب نظری بحث کنید، ولی عملی خبری نیست. امام یه وقت می‌فرمودن یه کسی منبع عرفان نظری است ولی پر از غروره. از عرفان خیلی خوب صحبت میکنه ولی نتوانسته خودشو بسازه، غرور داره. عرفان هم که درس میده میخواد تظاهر کنه به این که من ملام، من خیلی مسائل بلدم. مثلا مردونه که ملا باشه و اما نخواد تظاهر به ملایی بکنه، مرد باید پیدا بشه دیگه. از لوط میگه اما فیکم رجل رشید، کجا گفته؟ وقتی که ملائکه اومدن خونه حضرت لوطش، خب مردم اومدن دنبال اونا، بعد حضرت فرمود اما فیکم رجل رشید، یه آدم رشید، مرد رشید تو شما پیدا نمیشه. مردانگی خودش چیزیه. اون لوطیا که قدیم بودن اونا مرد بودن. خلاصه اخلاق یک وجدانه، یعنی آدم در وجودش پیدا میشه، نه که آدم میخونه. گفت در سینه بود هر اون چه در سینه بود، به قول شیخ بهایی، تا که قیل و قال مدرسه بخونی و داد فریاد کنی که مثلا من بلدم، من فرانم، این که فضیلت نشد. فضیلت اونه که آدم یک مراتبی از ارزش ها رو در خودش ایجاد کنه، مجسمه بشه، مجسمه اخلاق. دوم نوشتم که اخلاق یک انفعال نیست، بلکه یک فعل است، یعنی مؤثره. چون خیلی ها اصلا از یه چیزایی منفعل میشن. الان مثلا من نصیحت میکنم به خودم، شما رو جسارت نمیکنم، تو امام جمعه در نماز میگه اوصی کم و نفسی به تقوی الله. خب این یه وقت یه تأثری پیدا میکنه. بله اونجا هم بعضی میگن میگم چی میکنن و حرفیت که ناراحت میشن، اما میرن از اونجا بیرون دوباره همون حال، همون آش هم کاسه است. خب یه نوع انفعاله، آدم یه تأثر موقتی پیدا میکنه، این که اخلاق نیست. اگر این تأثر منتهی بشه به فعل و تأثیر، اون وقت میشه اخلاق، آدم اثرگذار باشه. اینم دوم. من نوشتم اخلاق یک حال نیست، بلکه یک ملکه فعال است. میگن کل حالن تزول، گاهی میگیم که حالی پیدا کردیم تو این مجلس، رفتیم مثلا مجلس روزه، میگی خال من نیست دعا کمیل، امشب حالی پیدا کردیم. خب خوبه حال، اما اگه این حال تبدیل به ملکه فعال نشه فایده نداره. خب الان یه گریه هم کردی و رفتی و باز دوباره هم آشام کسه، تو راه که برمیگردیم همون یه غیبت رفت. میگه این بابا که میخوند یه قد اینجا هم اشکال داشت، حالا غیبت همون بیچاره مددار بود. بنده خدا نشستی تو دعای کمیل یه قدی تغییر بکن، دعا بخون. خب دعایی که اثر نداره در شما. نمیگم بعد برید دام، میگم باید حواستو جمع باشه. حالا حال کافی نیست، کل حالن تزور، حال زائل میشه، باید ملکه بشه. تقوا همون ملکه است، یعنی آدم دیگه مثل ملکه عدالت. میگن عادل کیه؟ اونی که ملکه داشته باشه، که هر وقت گناهی در مقابلش قرار میگیره اون ملکش ترمز میکنه، یه حواست جمع باشه. بعد من نوشتم که اخلاق و فضیلت تصور نیست بلکه یه تصدیقه. یکی میگه من تو رخت خواب اگه بعد از 90 سال دلم میخواد شهید بشم، اونم بعد از 90 سال، اونم تو خواب، اونم یه تیر بخوره حالیم نشه. خب این از شهادت یه تصوری داره. اما بچه‌هایی که میبدن خدمت امام رحمت الله علیه، گاهی ما عقد میخوندیم برای بچه‌ها که میخواستن برن جبهه، هم عقدشون بود. بعضیشون هم شب عروسیشون بعد میرفتن جبهه، بعضیشون هم داره بچه شدن مثل حنزله. خب اون یه شب عروسی کرد و بچه دار شد، اون پسرش هم از شهدای کربلاست، حنزله قصیل الملائکه که ملائکه شستنش در زمان پیغمبر. بعد پسرش هم جزء شهدای کربلا شد. خب این شهدا میومدن عرض میکردن آقا دعا کنین ما رو، ما شهید بشیم. واقعا شوخی نمیکردن، چون همون فرداش میرفتن دیگه، نمیخواستن تظاهر کنن. که امام میفرمه خب شهادت خوبه ولی من دعا میکنم پیروز شید، من دعای پیروزی براتون. خب اینا یه واقعیتیه. اخلاق و فضیلت یک تصور نیست که من الان تصور میکنم 1000 دفعه شهید شد. شما 10000 تا تصور، اون 100000 تا تصورات که خیلی آسونه، خرجی نداره که. بعد من نوشتم که اخلاق یک تسلیم زورکی نیست، چون این برادر ما گفته که شما میگی اخلاق زورکیه و خدام در قرآن گفته لا اکراه فی الدین. جوابش چیه؟ این اشکال که من کردم لا اکراه فی الدین. بعدم شما من کی گفتم اخلاق زورکی؟ من گفتم اخلاق یه چیز واجبه، مثل که نمازم واجبه. من نماز واجبه زورکیه، خب شما میخوای بخون میخوای نخون. اما اگه ایمان داشته باشی خب میخونی، نداشته باشم نمیخون. کسی نمیاد باش هفتیر بار سر شما که بگه حتی نماز بخون. لا اکراه فی الدین معنیش همینه، نماز رو بخون دیگه. اما واجبه، لا اکراه فی الدین هیچی واجب نیست، عوضی معنا میکنی، یعنی هیچی واجب نیست. پس دلت خواست انجام بده، همه جز مخیرات مثلا تخییریه، اینجوری نیست که. تخییریه یعنی از نظر تکوین شما آزادی، یعنی در خلقت آزادی، زور بالا سرت نیست، اما با الزام شرعی از تکلیف. امام فرمود وارد شدن در انتخابات تکلیف، اما معنیش این نبود که با زور مردم برن پای صندوقا که، ولی اگه نرفتی گناه کردی، باید بری انتخابات شرکت بکنی اگه مؤمنی ایرانی هستی. پس الزام تکلیفی یه معنیش، زور تکوینی معنیش چیز دیگه است. اینا رو باید خلط نباید کرد، مسائل تکوینی با مسائل تشریعی. شما ملا این دیگه میدونید که اصطلاحات یعنی چی، مسائل تشریعی با تکوینی فرق میکنه. تکوینی اینه که یه جور بکنن شما از دست بسته بشه، اما تشریعی اونه که نه، میگن آقا واجبه انجام بده. پس اخلاق یه فضیلتی لازمه. چطور میگی لازم نی؟ پس چی لازمه؟ پس رذیلت واجبه. خب اگه من و شما در روز قیامت بیارن هیچی فضیلت نداشته باشیم، قصه نمیخوریم. اخلاق معلول ترس و خوف نیست، بلکه خشیت و کرامت انسان. خشیت که انما یخشی الله من عباده العلماء، خشیت یعنی خوفی که آدم از عظمت الهی ناراحت بشه، نه معنی زور. بعد من نوشتم که انگیزه اخلاقی انگیزه سود طلبی نیست. آدمی که میخواد اخلاقی باشه به دنبال منافع نیست. ممکنه یک کاسبی، مثال براتون زدم قبل، اینو تکرار میکنم، یک کاسبی، یه دانشجویی درس میخونه برای چی؟ برای اینکه نمره خوب بگیره، بشه دانشجوی ممتاز کشور، در المپیاد هام بگن اولیه، ریاست جمهوری هم بیاد بهش جایزه بده. خب خوبه آدم تو المپیاد هم قبول بشه، اما این انگیزش انگیزه فضیلتی نیست. خب دلش میخواد تعریفش کنه، دلش میخواد جایزه بگیره، دلش میخواد مقامش بره بالا. اینه بهش نمیگن فضیلت. خب این علمه، خوبه، دارای علم، ممتازم هست، اما این فضیلت. پس بنابراین انگیزه اخلاقی